روایتی هفت برابر تعداد جنبش سبز جوانها و به خصوص طبقه پایین از این تلفن‌های دستی دارن، شبکه‌های تلگرافی هستن و علت گسترش سریع که دو تا افسری هم اشاره کردن که کاملا به سبقه نفهد در ایران همه جای دنیا بوده، همین شبکه‌های اجتماعی بودن و شبکه سازی از راه تلگرام در میان نهادهای کارگری و نهادهای رنجبران دستمزد بگیران که افرادی مثل منصور استانجو واقعا درش فعال بودن، یه پدیده واقعا جدیدی رو به وجود آورده. تنها راه سرکوب کردنش همین قطع اینترنت و کانال‌های تلگرامی و الا روبرو شدن با چنین چیز غیر متمرکزی بسیار مشکل برای سپاه. موضوع بالاغوز هم اینه که از طبقه ای هست که سپاه نمیخواد باش روبرو بشه.
اما در اینجا با حسین قاضیان ارتباط میگیریم. آقای قاضیان جامعه شناس هستند، مقیم واشنگتن. آقای قاضیان سلام، من میخواستم از شما بپرسم که این امیدی که آقای آهی اشاره کردن بهش درباره اینکه سطح مطالبات مردم به خصوص بعد از حالا توافق هسته‌ای و انتخاب دوباره آقای روحانی بالا رفت و به این مطالبات پاسخ داده نشد آنطور که انتظار میرفت، آیا این در واقع یک پیوند دقیقی داره با این نارامی ها و اعتراض های اخیر ایران؟
منم به شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، همطور به جناب آهی و آقای افشاری. من فکر میکنم که اتفاقا از دید جامعه شناسی سیاسی مبنای این نوع از اعتراضات نومیدی و استیصاله. این نومیدی و استیصال فقط جنبه روانی نداره، جنبه ساختاری هم داره، به این معنی که نه تنها در سطح روانی آدم ها باید ناامید باشن و مستأصل از این که کاری در پیش خواهند گرفت، کاری ازشون بر میاد، ممکنه اوضاع بهتر بشه و امثال اینا، یعنی باید از این ناامید بشن انداز روانی تا به خشم و اعتراض تبدیل بشه وضعیتشون، بلکه لحاظ ساختاری هم همینطوری، یعنی اگر مجالهای ساختاری برای بیان اعتراضها و مطالبات نباشه اون نومیدی خودش رو به بیرون از ساختارهایی که وجود نداره هدایت میکنه، در واقع میریزه توی خیابون و تو فضاهای عمومی و به شکل انفجاری درمیاد. هر دو اینها رو میشه محصول ناامیدی دونست و این ناامیدی رو میبینید که در تمام این سالها کانون نظام سیاسی در ایران یعنی رهبری و دستگاه رهبری در واقع موجب شده. یعنی درسته که ما مسائل مشکلات اقتصادی داشتیم، مسائل مشکلات دیگری داشتیم که بعضا مربوط به ماهیت وضعیت اقتصادی ماست یا ریشه در گذشته داره، اما بخش مهمی از این ناامیدی ناشی از نحوه برخورد حکومت و رأس قدرت هست با این مشکلات. یعنی به محض اینکه مردم احساس میکنن ممکنه تحولی در جامعه پدید بیاد، مثلا با امضای برجام، اهم از این که این تحول واقعی باشه یا نه، یعنی واقعا من شخصا فکر نمیکنم امضای موافقت برجام چیزی ممکن بود به اقتصاد ایران اضافه بکنه یا مشکلات اساسیش رو حل بکنه، ولی در مردم چه این تصوری پدید آمده بود. وقتی بلافاصله بعد از اون رهبر توی دهن همین مردم منتظر و امیدوار میزنه که خبری نیست و فکر نکنید که خانی رفته خانی اومده و ما جلو نفوذ رو میگیریم، این معنیش اینه که بشین سر جاتون و به چیزی امیدوار نباشید. اگر امید بستید من امیدتون رو کور میکنم. یا مثلا فرض بکنید که شما ده ها فیلتر میذارید تا آدم ها ازش رد کنید تا بتونن توی یک انتخابات انتخاب بشن و بعد وقتی تازه انتخاب شدن به مخالفینشون به اونایی که باختن توی انتخابات تبریک میگید، اونا رو ارج میذارید. این یعنی در واقع توی دهن مردم زدن، توی دهن امید اونها زدن و وقتی مردم از همه جا نومید و مستعصب بشن معلومه که این در خودش رو به شکل خشم نشون میده و وقتی خشم جنبه عمومی پیدا کنه ممکنه به اعتراضاتی بدل بشه و اگر این اعتراضات نتونه از ساختارهای موجود بیان بشه تبدیل که بریزه به بیرون از اونها، این در خیابون و فضاهای عمومی خودش رو جلوه‌گر کنه و حتی خصلت شورشی پیدا میکنه.
خب خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه لطفاً برامون آقای قاضیان درباره این بگین که این خشونت و سرکوب بیشتر در کوتاه مدت و دراز مدت چه تأثیری میذاره بر حرکت اعتراضی؟
خب در کوتاه مدت معمولا به این منجر میشه که شکل بیرونی آشوب جمع میشه، شکل بیرونی تظاهرات یا اعتراضات جمع میشه، مردم کم کم به خونشون میرن و حکومت دلشو خوش میکنه که قضایا پایان یا یک بار دیگه موفق شد سرکوب کرد و آب از آب تکون نخورد. یه مقدارم به اصطلاح شروع میکنه کری خوندن برای رقبای خودش، برای مخالفین خودش، چه مخالفین ایرانی خودش، چه مخالفین خارجی خودش. این از بود حکومته. مشکل وقتی پیدا میشه که حکومت این وضعیت خودشو باور کنه، یعنی باور کنه که اعتراضات تموم شده، نارضایتی تموم شده. از طرف دیگه در اون سو مردمی که احساس کردن راهی پیدا نمی کنن برای بیان مطالبات خودشون، این مطالبات در اونا انباشته تر و فشرده تر میشه و کم کم آتش خشم زیر خاکستر سرکوب شروع میکنه به شعله ور شدن و فقط منتظر زمانی است که امکان بروز بیرونی داشته باشه، مثل همین حوادثی که اتفاق افتاد. بنابراین ما با یک چرخه دائمی از سرکوب و شورش روبرو خواهیم بود و اگر نگاه بکنیم در بلند مدت کل تاریخ معاصر ایران رو این چرخه سرکوب و شورش نشون میده. لااقل ما 6 جهش بزرگ سیاسی در این 70 سال اخیر داشتیم که با سرکوب روبرو شده تا برسه به جهش بعدی و شورش بعدی یا اعتراض بعدی یا انقلاب بعدی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم. بنابراین این چرخه در کل یک نوع ناامیدی و بی‌ثباتی در کشور به وجود آورده و جامعه ما رو به تعبیر بعضی از کارشناسان تبدیل کرده به یک جامعه کوتاه مدت. یعنی شما نمیدونید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اگه سرمایه گذاری نمی کنید، اگر میخواید یک فعالیتی بکنید دست نگه میدارید. همه منتظرن که ببینن چی میشه و در این مدت انتظار فقط سعی میکنن منابع رو از دست دیگران بقاپن. این قاپیدن بیرحمانه منابع از دست هم دیگه در واقع به یک نوع تنش اجتماعی در زیر سطح آرامش سیاسی منجر میشه که خودش باعث گسستگی جامعه میشه و جامعه از اون زیر تخریب و فرسوده میکنه. اینها رو میشه به طور کلی در دو سطح سیاسی و اجتماعی نتیجه اینو برخورد سرکوبگرانه با اعتراضات و مطالبات و نارضایتی‌ها دونست.
آقای آهی، من یک سوال دیگه از حضور شما دارم. میخواستم بپرسم که در واقع این سرکوبی که آقای قاضیان گفتند حالا میشه در سطوح مختلف بررسی بشه، در مواجهه با این سرکوب و برخورد، حالا کنشگران مدنی یا معترضان در واقع چه روش های مثبت و مسالمت جویانه ای رو میتونن در پیش بگیرن با توجه به پژوهش هایی که شما در این حوزه داشتین؟
معمولا منتهای سعی رو میکنن که خشونت کمتر بشه، پیش نیاد، برای این که نشون میده که مبارزات دور از خشونت موفق تر بودن. رابط هلیت تو کتابشون میگه که بسیاری از رهبران حرکت فدرال خشونت اگر فکر میکردن خشونت نتیجه بخش، دست به خشونت میبردن. مندلا یه نمونه خیلی روشنشه. ولی حتی این رو راجع به گاندی و مارتین لوتر کینگ میگه. ولی اگر موفق نشدن، خب تا حدی جلوی خشونت متقابل رو به عنوان یه دفاع مسلم از خود نمیشه گرفت، چون که هم برخی از فعالین سیاسی در داخل ایران دارن به همین اشاره میکنن. مهندس فبرزدی، محمد مریجاد. ولی بعد کار به اعتصابات و روش های دیگر مبارزات مدنی باید بیانجامه برای اینکه موفق بشه. میره زیر زمین، حالت اعتصابات رو به خودش میگیره برای اینکه چرف رو فلج کنه. آخرش هم باز کارهای جین شارپ و پیتر اکرمن و اینها نشون میده که برای اینکه یه رژیم بتونه به حیات خودش بقایی بده، میباید مردم تا حدی همکاری بکنن. چرف این همکاری ها که بخوابه و راهای مختلفی داره. شما فقط فکر بکنید که کارگرای صنایع کلیدی یا مثلا سیستم ترابری کشور، وقتی ترابری رو فلج شروع بکنن کردن، اون وقتی چرخ از کار میفته. اون دیگه آخر نظام هست. و خشونت همونطوری که آقای قاضیان عزیز گفتن، حالا برای مدتی ازش خوش میشه، صورت برونی اعتراضات از بین میره، ولی وقتی رفت زیر زمین بعد از مدتی سر باز میکنه به صورت این اعتراضات. فرجامشون هست.
خب اینطور که شما میگید، پس بنابراین با توجه به اینکه جامعه مدنی باید دنبال راه‌های مسالمت‌آمیز باشه و حالا مبارزه مدنی رو اونطور که شما گفتید در پیش بگیره، من می‌خواستم بدونم که اساساً سازماندهی جامعه مدنی در این شرایط و وقتی که فشار یا برخورد سنگین هست چگونه انجام میشه؟
اشاره کردم مقدمات چه، شما اصلا در حدود 200 کانال تلگرامی که به شدت رشد کرده و توجیه کننده گسترش جغرافیایی این جنبش هم هست، مقدمه اون هست. این واقعا از طبقات مسلمان شروع شد، از حرکات کارگری شروع شد. نمونهش زدن کارهای منصور اوساندو نمونهش هست. ما یه سابقه 100 ساله در کشورمون داریم، نهادهای مدنی و اصناف داریم، از چقدر فعال داشتن در جنبش مشروطه. یه کشوری نیست مثل بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه که سابقه همچی چیزی ریشه های همچی چیزهای نداشته باشه. منتها حالا با ارتباطات مدرن و ارتباطات یک به یک و چند به چند یه صورت دیگری رو به خودش میگیره، رهبری غیر متمرکزی رو پیدا میکنه که حتی اگر نظام جلوی این کانال های ارتباطی رو بگیره، ناچار رسانه های یک به میلیون مثل مال خودتون، مثل بعضی دیگر رسانه های خارج کشور پیام رسانه اصلی میشه و اون باعث میشه که برعکس خواست دولت رهبری متمرکز تری به وجود بیاد. این هست که در کوتاه مدت رژیم میتونه جلوی این پیوست فرد به فرد، پیر تو پیر بهش میگن، رو بگیره، ولی ناچار واسه اون کار کرد رهبری روشنتری برای کل این اعتراضات وجود خواهد.
آقای افشاری، آقای آهی اشاره کردن به شیوه های مدنی، من میخواستم از شما همین سوال رو بپرسم که اساسا این شیوه های مدنی در فضای موجود ایران با توجه به شناختی که شما دارین در فعالیت های حالا جنبش دانشجویی به صورت مستمر در سالهای دورتر حضور داشتید، چگونه باید باشه؟ در واقع این شیوه مدنی محمل و بسترش برای بیان اعتراض ها یا انتقاد ها چه هست؟
ببینید، حالا شیوه بیان مبارزه مدنی متفاوت با این وضعیت هست. ببینید، این حرکت از ریشه های اقتصادی شروع شده ولی سیاسی شده. این سیاسی شدن اون بعد از این عملا تبدیل به یک جنبش سیاسی. ببینید، به درستی گفته شد که در تمامی حالا نمونه های جهانیش مثل انقلاب فرانسه میشه گفت تا رسید به خود نهضت مشروطه و حتی انقلاب ایران، اون نیروی توده‌ای که به صحنه میاد بیشتر از مسائل معیشتی و زندگی روزمره‌اش هست که برمیخیزه. بنابراین این نیروی که اومده بیرون ناامید هست. من با کاملا با صحبت آقای قاضیان موافقم، منتها این ناامیدی یک جنبه پررنگ دیگه هم داره و اون عملکرد دولت روحانی است. به نظر من روحانی ناخواسته در نقش کاتالیزور این روند ظاهر شد، چون در ایام انتخابات سال 96 توقعاتو به شدت برد بالا، ولی عملکردش بعد از اون نه تنها تناسبی نداشت بلکه مراتب بدتر از دوره اولش بود و عقب نشینی که کرد. این هم در این که مردم احساس بکنن آینده نیست، احساس بکنن که دیگه هیچ امیدی ندارن و این وضعیت داره کشور رو به سمت تباهی میبره. حالا این افرادی که رو به صحنه اومدن، خب اینها دیگه واقعا به سطوح اومدن به اصطلاح، ولی اون نیروهای دیگه، یعنی بخش طبقه متوسط، ناراضیانی که مستقیما به مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی توجه دارن، اونها هم به مجرد اینکه این فضای پلیسی بشکنه، اونها هم این آمادگی رو دارن و زمینه برای یک تغییرخواهی بزرگ سیاسی فراهم شده. ببینید، بحث مدنی خب اینجا جایگاه پیدا نمی‌کنه، بحث سیاسی هست. به نظر من هم به لحاظ ایجابی مبارزات بیخشونت خب نشون داده که هم کارآمدیش بهتره، هم آفات بعدی رو نداره، چون ممکنه برخوردهایی که معتقد به خط مشی خشونت آمیز هستن حتی موفق بشن، ولی بعدن نشون داره تجارب که اینها نیروهایی در قبال این بزرگ میشن، برجسته میشن، که خودشون وقتی حاکم میشن دوباره خشونت و علیه مخالفین و جامعه به کار میگیرن. یعنی ریسک بالایی اینجا وجود داره، ولی این معادله به نظر من خیلی ارادی نیست و اینجا نقش حکومت خیلی مهمه. با صحبتایی که امروز آقای خامنه‌ای کرد نشون داد که نظام عزمش بر تقابل حد اکثری هست و جناح والا اعتدالی و اصلاح طلب هم یا توان نداره یا به نظر من اساساً اراده جدی هم برای جلوگیری نداره، ضمن اینکه بخشی از نیروهاش هم به صراحت نشون دارن که کار اگر بخواد یعنی خاص مردم به سمت تغییر کلیت ساختار قدرت بره